من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها فترجف الأرض وأمارها وتموج البحار فمن يسبح في غمراتها. والصلاة والسلام على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. به حمد الله تا روز گذشته 22 وظیفه از وظایف شیعیان در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا را به عرض شنوندگان محترم رسوندیم. امروز به خواست خداوند 23 وظیفه‌ای که شیعیان در زمان غیبت امام زمان روحی له الفدا دارند به عرضتون برسانم. این بحث هم از بحث‌های لازم و شنیدنی و مفید است و اون عبارت از اینه که ما وظیفه داریم در زمان غیبت امام زمان به امام زمان خدمت بکنیم در حدود وسع و در حدود امکانمون. این درس را ما از کجا می‌گیریم؟ چون ما بنامون بوده که از خودمون چیزی نگیم. ببینیم در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله چه گفتن، چه وظیفه‌ای بر ما روشن کردن. مهم برای ما فرمایشات و سخنان اونهاست. در این زمینه روایتی از امام صادق نقل شده است در کتب معتبر ما، من جمله که از کتابهایی که این روایت رو نقل کرده و سندهای خیلی عالی براش بیان کرده است کتاب معجم و احادیث الامام المهدی است که از کتابهای بسیار بسیار عالی و خوبه و همچنین مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ایشون در جلد 51 از کتاب بهار صفحه 148 اونجا این روایت رو نقل کردن که شخصی آمد خدمت حضرت امام صادق و گفت آقا جان هل ولد المهدی، آیا اون مهدی که شما منتظرش هستید متولد شده است یا نه؟ حضرت فرمودن لا، نه هنوز متولد نشده، بعدن متولد خواهد شد، ولی خب وجود مقدس امام زمان طوریست که انبیاء قبل از زمان آدم ابوالبشر این مسئله به اونا گفته شده. حضرت موسی، حضرت عیسی، سایر انبیاء اینا جریان آمدن امام زمان را کاملا می دانن. حضرت فرمودن نه هنوز متولد نشده. جمله را تعجب فرمایید، گوینده کیست؟ حضرت امام صادقم جمله چقدر زیبا و عالی است. فرمود لا، متولد نشده هنوز. ولو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگر من زمان او را درک می کردم، یعنی اگر من در زمان حضرت مهدی می بودم، تمام عمر خدمتگزار او بودم. امام صادق می فرمود لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، تا عمر داشتم و زنده بودم اگه در زمان او می بودم به او خدمت می کردم. ما از این کلمه استفاده می کنیم، پس ما که الحمدلله رب العالمین در زمانی متولد شدیم که امام زمان حیات دارن، پس وظیفه‌مونه در حدود وسع و امکانات خودمون به اون بزرگوار خدمت بکنیم. این روایتی است که این آقایون نقل کردن و خیلی روایت جالبی است و سزاوار است ما خدمتگزار حضرت مهدی باشیم به طریق اولا. یعنی وقتی امام صادق می فرمان اگه من بودم خدمتگزار او بودم، ما به طریق اولا باید خدمتگزار امام زمان باشیم، برای اینکه اعتقادمون اینه به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، حیات ما، زندگی ما، بقای ما به یمن وجود مقدس امام زمان است. به خاطر امام زمان ما زنده ایم، به خاطر امام زمان ما روزی میخوریم. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر امام زمان نبودن که مایی وجود نداشت. پس چون ولی نعمت ما هستند، چون حیات و زندگی ما بستگی داره به وجود مقدس امام زمان، پس ما باید خدمتگزار حضرت باشیم. منتهاش یه بحث اینجا هست که بحث من امروز تماما در این قسمته و اون که آیا چه خدمتی از ما ساخته است نسبت به ساحت مقدس امام زمان انجام بدیم. آقا که احتیاج به وجود ما ندارن، پس ما چگونه میتونیم بهشون خدمت کنیم؟ من اون چه که از اخبار و روایات استفاده میشون در 9 قسمت براتون عرض میکنم که ما 9 جور میتونیم خدمت به امام زمان بکنیم. البته بالاتر از اینم تصور میشه، اما من میخوام پاما از دایره روایات بیرون نگذارم. اون چه براتون عرض میکنم، خدماتی که حالا اینجا براتون عرض میکنم، تمام در روایات اهل بیت آمده است، در روایت اون است. حالا توجه بفرمایید، من یکی یکی عرض کنم. 1، صدقه دادن برای سلامتی وجود مقدس امام زمان هر روزی، یه مقدار، حالا کم باشد زیاد باشه مسئله نیست، هر اندازه میتوانی برای سلامتی امام زمان صدقه بده. 2، صدقه دادن به فقرا به نیابت از امام زمان، یعنی به جای امام زمان شما هر مقدار میتونید کمک کنید به فقرا و مستمندان از جانب حضرت ولیعهد. این 2. 3، برای حضرت نیابت حج بروید، یا اگر امکانات پولی براتون هست نیابت حج برای آقا بدید که کسی از جانب آقا بره حج به جا بیاره. اینا عرض کردم همش در روایات، حالا من صرف نظر میکنم چون آخرای بحثم یه مقدار احتیاج به تشریح داره، میخوام به اونا برم. 4، مالتون رو مصرف کنید در راهی که میدانید امام زمان راضیان. اینجا یه قدری کار مشکل میشه. مالتون رو خرج نکنید در راهی که امام زمان راضی نیستن. ما اگر بخوایم به امام زمان خدمت کرده باشیم، باید اون چه رضایت ایشون هست حاصل بکنیم. ما امکان داره پولمون رو در یه مسیری صرف بکنیم که امام زمان از اون رضایت نداشته باشه. چیزای حرامی که نباید بخریم بعد از ایش طرف نظر کنیم. جایی که حرام است پول دادن کمک به ظلمه، کمک به ستمه، کمک به گناهه، به امثال اون که میدونیم امام زمان رضایت ندارن، پول رو نباید در اونجا صرف کرد. اینم یه نوع خدمت به امام زمان است. پنجم، مالتون مصرف کنید در راه زندگی شیعیان این خانواده. اینجا قد دقت بفرمایید. امام زمان احتیاجی ندارن ما با پول بهشون کمک کنیم، ولی وقتی ما شیعیان افتاده و مظلوم و فقیر و بیچاره شیعه رو ازشون دستگیری کردیم، این کمکیست به امام زمان. این درس در این مکتب خیلی مهمه که ما نسبت به دیگران بی تفاوت نباشیم. یکی از امتیازات بزرگ مکتب تشیع مواساته و به فکر دیگران بودن است. ما اگه بخوایم خدمت به امام زمان بکنیم، بعد ببینیم شیعیان امام زمان چه احتیاج مالی در این زمان دارن. این آدم های بدبخت، بیچاره، آبرومند، فقیر که جدایی جایی نمی کنن. من البته اینجا عقیده خودم دارم میگم، شما در پذیرفتنش آزادین، میخواین بپذیرین میخواین نپذیرین. من عقیدم اینه امروز لازم ترین کارها رسیدگی به زندگی مردم عفیفی است که از گرسنگی میمیرن حاضر به آبروریزی نیستن. اونی که حاضر میشه بره آبروش این طرف و اون طرف بریزد و جدایی بکنه، اون نونش در میاره به آبرو که میریزه. اونو کاریش نداشته باشه، اون خودش کاسبه. شما ببینید توی مردم کاسب ممکنه مغازه داشته باشن بیچاره بنده خدا، اما صورت را اصیلی سرخ نگه داشته باشن. کارمندان فقیر اینجوری داریم، کارگرای فقیر اینجوری داریم توی این مغازه هایی که این بیچاره بنده خدا یه جوان دارن کار میکنن، نمیدونم نه کارای خیلی پایین که پیداست این بیچاره اگر چنان که مجبور نبودن زیر بار این کار نمیرفتن. جوانم هست، آبرومندم هست، غرورش هم نباید شکست. اینا رو بعد رسید به زندگیشون و بار افتاده زندگی اینا رو برداشت. اونایی که دو تا دست دارن ده تا دیگه هم قرض میکنن، اونا کارشون اصلاح میشه. ده تا قرض الحسنه میره قرض میکنه، کتابچه‌هاش هم دستش میدهد از این مغازه به اون مغازه، از در این خونه به در اون خونه، پیش این پیش اون. این دیگه خودش داره کار میکنه، شما لازم نیست در فکر او باشید. شما در فکر اون بیچاره ای باشید که از درد آبرو امکان داره بره یه لباس قرضی تهیه کنه بپوشه. یه مهمون که براش میاد یه دست ظرف قرضی بره قرض کنه بیاره آبروداری بکنه. و اینا رو خودتون میتونید بشنسید توی محلات و همسایاتون، تو اقوامتون، فامیلتون. این بهترین خدمت به امام زمان روحی له الفداست که شیعیان امام زمان به انسان با مالش بهشون رسیدگی کنه. حالا دقت کنید این روایت که میکنم خیلی روایت لذت بخش جالبیست. امام صادق میفرمان می‌فرماند من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالحی مبالینا. هر کس دسترسی نداره که به ما خوبی کنه، خوبی کند به شیعیان صالحمون، دستگیری از اونا بکنه. ما یکتب له ثواب صلتنا و من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا یکتب له ثواب زیارتنا. هر کس به صالحین از شیعه کمک بکند نوشته می شود در نام عمل او ثواب کمک کردن به ما، و هر کس به زیارت و دیدار اونا بره مثل اینه که به زیارت ما آمده است و ثواب زیارت ما رو بهش میدن، که حالا این بعد دو مرتبه شرحش عرض میکنم. حالا در این روایت امام علیه السلام میخواد بفرماد خدمت کردن به شیعیان خدمت کردن به ماست، خدمت کردن به شیعیان امام زمان خدمت کردن به خود امام زمانه، شک نداره. ششم، خوشحال کردن و مسرور کردن شیعیان به هر اندازه بتونی شیعیان این خانواده رو مسرور و خوشحال بکنید، امام زمان رو خوشحال کرد. اگرم خدای نکرده اونا رو ناراحتشون کردید، امام زمان رو ناراحت کردید. روایت توجه کنید، خیلی روایت زیباییست این روایت هم. قال الصادق علیه السلام لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا ادخل انه ادخله علیه فقط بل بالله علینا بل بالله علی رسول الله. در کتاب مکیال المکارم جلد 2 صفحه 256 حضرت می فرماد خیال نکنید اگر چنون که به شیعان ما خوبی کردی فقط به اونا خوبی کردی، بلکه والله به ما خوبی کرده اید و ما را خوشحال کرده اید، بلکه والله رسول الله را خوشحال کرده اید. خیلی یعنی اگه کسی بتونه یه شیعه امام زمان را خوشحال کنه، شب عیده، ماه رمضونه، شب عید فطر نزدیکه، با این گرفتاری ها، با این خرج ها، با این آبروداری ها، با این توقعاتی که زن و بچه ها پیدا کردن و مردم آبرومند بیچاره نمیتونن از عهدش بر بیان، خوشحالشون کنید اینا؟ شما میتونید یه جوری هم خوشحالشون کنید که غرور اونا نشکن، گدا صفت بار نیاد، چشمشون به دست کسی نباشد. شما می توانید بدون اسم برای رضای خدا خالصا مخلصا لوجه الله براشون هدیه بفرست که نفهمن مالی چی بود، کجا بود، چی بود، مگر سیره و سنت ائمه ما چه بود. امام محمد باقر می فرمان وقتی بابام زین العابدین رو بردیم برای دفن و غسل، خیلی حرف خدا میگه، خیلی حرف عجیبی است، می فرمان وقتی بابام رو می خواستیم غسل بدیم یه مقدار پینه از شانه بابام چیدیم و پینه هایی که قبلا چیده شده بود در یک ظرفی گذاشته شده بود که با آقا دفن بشود. اینا چی بود؟ از بس همیان به دوش کشیده بودن آقا زین العابدین، شب برده بودن در خانه مردم و مردم نفهمیده بودن چی. راجع به امیرالمومنین میفرماد شبها که آقا میرفت در خانه ها، شب میرفت برای اینکه کسی او را نشناسه. کان علیه لثام، آقا سرشون را با صورتشون میبستن، فقط چشمهاشون پیدا بود، می آمدن در خانه ای غذا را می گذاشتن، آب را می گذاشتن، خورما را می گذاشتن، هر چه برده بودن می گذاشتن، در می زدن، وقتی طرف می آمد در را باز کنه آقا می رفتن، نمی فهمید چیه این غذا را آورده، آب روش جای نمی رفت. شما می تونید این کار را بکنید، هیچ کاری براتون نداره. یه کاسب فقیر بنده خدا سراغ دارید که میدونید احتیاج داره، یه مقدار پول بگذارید تو حسابش، اگه در یه بانکی حساب داره بیه یه چک به اسم او بگیرید برش بفرستید، چه اشکالی داره؟ نفهمد شما هستی. یه جوری ببرین تو منزلش بیاندازین، تو مغازش بیاندازین که متوجه نشه. این خوشحال میشود؟ خوشحالی او خوشحالی امام زمان است. از شماها وقت ببینید وقتی امام زمان ازتون خوشحال بشن چیکار براتون میکنه؟ شما تشریف میبرید تو منزلتون، میبینید یکی از بچه هاتون بدون این که به شما بگه، با شما صحبتی کرده باشه، حرفی باتون زده باشه، یک کار خوب برای شما کرده. مثلا اساسی که داشتید مرتب کرده، پاکا پاکیزش کرده، حرف هم نزده به شما، به رخ شما هم نکشید، شما میفهمید فلان بچه تون بوده این کار کرده. تا اونجایی که میتوانید برای او وسیله خیر فراهم میکنی، میگید بدون اسم و عنوان یک کاری برای ما کرده، ما باید یک کاری برش بکنیم، ما باید به شیعه محبتی بکنیم. امام زمان هم همینجور، اگر به شیعیان امام زمان کمک کردید و خوشحال کردید مردم را، مردم بیچاره بی نوایی را که احتیاج به کمک دارن و احتیاج به مساعدن، امام زمان خوشحال میشن، در نتیجه دعاتون میکنن، زندگی خودتون هم اصلاح میشه. یا این افتادگان بیچارگان گوش و کنار احتیاج به دارو دارن، احتیاج به دوا دارن، احتیاج به دکتر دارن و امثال اون، میتونید خدمتشون کنید. حتی اگر یه پیر مرد کنار خیابان سوار کردید که خوشحال شد و دعاتون کرد، امام زمان خوشحال میشن. یه کار کوچکی اما میدونی چقدر ثواب داره، چقدر اجر داره. پیر مرد، پیر زنه، نمیتونه راه بره، نمیتونه صبر کنه کنار خیابون، کسی او را به مقصد نمیرسونه. برای سلامتی خودتون، برای رفاه زندگی خودتون، برای سلامتی زن و بچه تون این کارو بکنید. شیعه امام زمان رو خوشحال کردید، خدا هم شما رو خوشحال میکنه، زن و بچه تون رو خوشحال میکنه. چه فیضی برای شما بالاتر از این؟ عرضم حضورتونه که حالا باز روایت دیگه در این زمینه هست که زیاد مطرحتون نمیکنه. هفتمین چیزی که مهم است از خدماتی که نسبت به امام زمان ما میتونیم بکنیم، زیارت و دیدار برادران مسلمانتون. برید دیدن رفقاتون، دوستانتون، آشنایانتون، اقوامتون بر رضای خدا. امام میفرماد اون کسی که زیارت کند شیعیان ما را و بره بر دیدار شیعیان ما، اون ثوابی که برای زیارت ما می نویسند در این زیارت می نویسند. یعنی زیارت اینا معادل با زیارت امام حسین. خیلی حرفه، مثل ثواب زیارت امیرالمؤمنین رو داره. شما میدونید یه کسی از ارادتمندان امام زمانه، از علاقمندان به امام زمان صلوات الله و سلام علیه، برید دیدن او ثواب زیارت امام زمان رو براتون می‌نویسه. اینم یه نوع خدمت به امام زمان که شیعیان امام زمان دلگرم بشن. و اما هشتم و نهم رو دلم میخواد یه مقدار بیشتر روش دقت بفرمایید. هشتمین خدمتی که ما میتوانیم به امام زمان بکنیم اینه که حقوق برادران با ایمانمون رو رعایت کنیم. یعنی اگر حق برادرتون، حق پدرتون، حق همسایتون، حق رفیقتون، حق زنتون، حق فرزندتون، حق شوهرتون را اونطور که باید و شاید ادا کردید، این خدمت به امام زمان هست. هر روایت بین چی فرمان؟ خیلی روایت زیباست. روایت مربوط به حضرت امام صادقه. شخصی از دوستان امام صادق به نام معلب خنیس میگه سألت ابا عبدالله عن حق المؤمن، من عرض کردم آقا حقوق مؤمنین بر انسان چیه؟ حضرت 70 تا حق را فرمودن یه مؤمن بر مؤمن دیگر داره، 70 تا. بعد فرمودن لا اخبرک الا بسبعه، من از میان این 70 تا حق 7 برات میگم. فرمودن فانی علیک مشفق اخشا ان لا تحتمل، من تو رو دوست دارم، به معلم خونیس فرمودن من تو رو دوست دارم، از دوستان منی میترسن هر 70 تا رو بخوام بگم نتونی تحمل کنی، کاسه صبر لبریز بشی. 7 برات میگم. فقلت بلا انشاءالله، ارشان بسیار خوب بفهم. فرمود لا تشبع و یجوع، مواظب باش تو سیر نباشد شکمت و برادرت گرسنه باشد. 1 بلا تکتسی و یعری، حواست جمع کن تو لباس نداشته باشی و برادر با ایمانت عریان باشد. و تکون و قمیصه و دلیله، قمیصه الذی یلبسه و لسانه الذی یتکلم به، تو باید لباس برادر مؤمنت باشی و زبان برادر مؤمنت باشی. یعنی که میفرماید یعنی لباسی که تو میپوشی خیال کن این لباس به تن برادرت باید باشه. و قهران میگه این لباسی که برای خودم میخرم برای برادرانم یه همچی لباسی باید بخرم. به همون حرفی که میزنی برای برادرت بزنی، همینطور که به نفع خودت حرف میزنی به نفع برادر مؤمن حرف بزن، نه به ضرر او. و تحب له ما تحب لنفسک، هر چه برای خودت دوست داری برای برادرت هم دوست بداری. و ان کانت لک جاریه، اگر چنون که کنیز داری به او نگو برو رخت خواب را بینداز، کاری را به او تحمیل نکن. و کوشش کن برای برطرف کردن حاجتهای برادران مسلمانت فی در شب، یعنی روز نرو دنبال برطرف کردن احتیاجات مردم که آبروی اون بیچارا بره، شب برو که کسی نفهمد آبروی اونام از بین نره، پیش شمام خجالت نکشن. ولذا می فرماد صدقت و سر تطفی غضب رب، اونی که غضب خداوند رو خاموش می کند صدقه پنهانیست در شب به اون وقتی که کسی ندید. عرضم موضوع مقدستونی که حالا تمام شاهدم تو این جمله آخر می فرماد فعدا فعلت ذالک وصلت ولایتک به ولایتنا و ولایتنا به ولایت الله، تو اگر اینجور به مردم خدمت کردی و حقوق اونها را ادا کردی متصل کرده ای ولایت خودت را به ولایت ما و ولایت ما را به ولایت خدا، یعنی اون چه خوبی در حق اونا کردی در حق ما و در حق خدا کردی، ادای حق اونا را چی کردی؟ حق ما را ادا کردی، حق خدا را هم ادا کردی. پس اگر ما میخوایم بگیم یبن الحسن، یبن الحسن گفتنه تنها در دعای ندبه کارساز نیست. نمیخوام بگم اون یبن الحسن را نگید، میخوام بگم اون یبن الحسن را یه جوری بگید که میلیون ها و میلیارد ها اون حجت ابن الحسن گفتن براتون ثواب داشته باشید. خدمت کنید به وجود مقدس امام زمان با ادای حقوق مردم، حق مردم ادا کنید تا یبن الحسنتون درست در بیاد، ولی وقتی رو مغازه مردم کار میکنید صاحبش میگه راضی نیستم، وقتی خونه مردم رو قصد میکنید صاحبش میگه راضی نیستم، وقتی ملک مردم رو قصد میکنید میگید بهمون دادن، هرچه اون فریاد بزند من راضی نیستم، میگن غلط میکنید که راضی نیست، بهمون دادند، بهمون دادند. با حجت ابن الحسن با هم دیگه کنار هم قرار نمیگیره. حقوق زن و بچه تون اگر ادا نکنی، حجت ابن الحسن گفتن فایده ندارد. خانم اگر شوهرش از دستش راضی نباشد، به خود امام زمان قسم رفتنش جمکران حرام است و شمشیر بر بدن امام زمان داره میزنه. به همچنین چیزهای دیگه، به همچنین کارهایی. حق مردم را ادا بکنیم. در کسب و کارتون کلا سر کسی نگذارید. مال کسی کم و زیاد نکنید. در و بیدر به مردم حرف نزنید. امرو برو فردا بیا به مردم نگید. حق مردم را که کاملا ادا کردید، در هر گوشه عالم بگید حجت ابن الحسن عوض یک مرتبه لبیک، هزاران مرتبه لبیک از امام زمان خواهید شنید. ولی وقتی که حقوق مردم در کار باشه و ضایع شده باشه، اون وقت جلوی دهن آدمو میبنده، هر چه آدم فریاد بزنن به جایی نمیرسه، جواب نمیشنوه، خودش مانعی به وجود آورده، تقصیر خودشه. ز دست غیر ننالم چرا که همچو حباب، همیشه خانه خراب هوای خیشتنم. خب قال الکاظم علیه السلام، این روایت هم توجه کنید، روایت کوچک خیلی زیبایی. امام کاظم حضرت موسی بن جعفر می فرمان و من قضا حاجتا من اولیائنا فکأنما قضاها لجمیعنا. می فرماد هر کس حاجت یکی از شیعیان ما را برآورده کند و حق او را ادا کند، مثل اینکه حق همه ماها را ادا کرده، یعنی مثل خدمت کردن به همه ائمه. خب و اما نهم، من این مطلب نهم را عرض کنم و عرضم را خاتمه میدم دیگه. امروزم شما خسته اید و دیشب هم خواب نرفتید و منم دلم نمیخواد زیاد شما را معطلتون کنم، و حرف اگر چنون که کمتر باشد علی الظاهر به خسته کننده نباشد مؤثر تر خواهد. حالا این مطلب نهم توجه کن. نهمین خدمتی که ما میتوانیم به امام زمان بکنیم اینه که یک کاری بکنیم که اسباب حرف برای امام زمان نشه. گاهی از اوقات مرید برای آدم درد سر میشه، قبول داریم؟ یه روز میاد پشت سر آدم نماز میخونه، بعد صد نفر میان آجا آقا این آقا که پشت سر شما نماز میخونه سفارش بهش میکنی، پولی ما رو خورده سا، حالا خودش هم پولی یکی دیگه رو خورده، نمیردم در مغازش بگه، نمیردم به یکی دیگه بگه، میاد زهرشو تو دل ما میریزه. آجا آقا این موری داد نمیکنم چی نکنن با مردم چه. این خدمت نهم به امام زمان یک خدمتی است، یعنی یک کاری نکنیم که مردم بگن بفرمان اینم امام زمانی ها، اینم مقدس ها، اینم نماز خونا، حالا خودشون صدها و هزارها جنایت میکنن، ما که دیگه مردم میشناسیم. میگه آقا ریشه ده به تراش، دل صاف باشه. ریشه که میترشه دلش هم از جبال آرارات و کوههای آرارات ناهموارتره. یه دلت صاف. الان سعدی 99 از جنایت ها یقیناً مربوط به اون کسانی است که با خدا رابطه ندارن، با نماز رابطه ندارن. یکی ما مردم رو نشناخته باشیم خیلی کلامو پس معرکه است. الان کارای خیر، پول دادن برای فقرا، بیچاره ها، برای ساختمان های خیریه، برای بیمارستان ها، برای نمیدونم کارای که هست، کارای مشروعی که هست، همشه همین چهار تا مسجدیه دارن انجام میدن. اونی که اهل مسجد نیست، اهل نماز نیست، ما خرش به این گله نخوابیده. یه وقت مثلا برن در این مغازش یه چیز ازش بخوانده تو رو دروازه گیر کنه دا. بگه حالا اگه این کار نکنم مثلا فردا نمیذارن کسب بکنم، یه پولی بده. ولی برای خدا نفرمان تا پول ویدیو بده کاره و تا پول هروئین بده کاره و تا پول نمیدونم تریاک بده کاره و تا قصه مهمونی که کرد، مهمونی هایی که کرده بده کاره است، پولش به جای دیگه نمیرسه. اونقدر کارهای زشت و لایعنی و بیحساب می کنند که دیگه نمیرسه پولشون من که به جای خیر مصرف کنند. اینا میرسن کار خیر بکنن، برای فقرها کمک کنن، به دخترداره کمک کنن، جهازیه برای کسی بگیرن. اصلا کی اینا رو میبینه؟ حلال زاده چشمش به اینا نمیخوره؟ قرص بازم هرچه هست در این طبقه هست، در همین نماز خونه ساله، ولو نماز ظاهری، ولو نماز ظاهری دست بالاشه میده. اما همین که میاد یه نماز ظاهری تو مسجد میخونه و میره، اگه 100 تا کار دیگه میکنه، حداقل یه تومن تو صندوق خیریه میندازه. یه تومن اونی که این کارا رو نمیکنه، اون یه تومن هم نمیندازه. جنایتش هم سر جای خودش محفوظ. حالا ما کاری به اونا نداریم، ما میخوام اینجا تکلیف خودمون رو بفهمیم. ما باید یه کاری بکنیم که باعث درد سر و بی آبرویی علیاذ بالله آبرو ریختن برای امام زمان نشدیم. امام صادق میفرماد کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. باعث آبروی ما باشید، نه باعث ریختن آبروی ما. یه خانومی به منزل ما تلفن میکنه، دعا میکنه که آقا این بچه ما از اول ماه رمضون تا حالا میاد مسجد و پا موعظه نشسته است، اونقدر اخلاقش عوض شده نسبت به پدر و مادر و نسبت به بچه های تو خونه که حد نداره. تو رو به جدد اون شب 23 دعا کنیم این به این حال بمونه. خب این باعث آبروی امام زمانه، باعث آبروی مسجده، باعث آبروی منبره. مردم نمیگن رفت پا منبر یا رفت تو مسجد بدتر شد، میگن بهتر شد. این خدمته به امام زمان، این خدمته به شریعته، این خدمته به دینه که آدم آبرو باشد برای دین و برای امام زمان و برای مسجد و امثاله. نه خدای نکرده یه جوره آقای دیگر میگه حاج آقا من نمیدونم چه تأثیری داره رفتن مسجد جمکران و مسجد صاحب الزمان. یه شریک ما داشتیم، یه کسی به زور یه 2-3 هفته بردسش، اونقدر عرض شده از این آدم که حد نداره. نمازش دیگه ترک نمیشه، معامله حرام دیگه انجام نمیده، زنی که میان در مغازه باشون دیگه صحبت نمیکنه. میگه یه کاری دست من بده که من با زنا سر کار نداشته باشم. این آبروی کیه؟ آبروی امام زمان است. آبرو برای مسجد جمکرانه، آبرو برای دینه، آبرو برای آینه. حالا ما یک ماه اومده مسجد، یه کاری بکنیم انشاءالله مردم از دست ما ناراحت نشن، نگن اینا مسجدی یا اینا نمازخونا اینا نمیدونم فلان. روایت رو توجه کنید، خیلی روایت زیباییست این روایت که براتون عرض میکنم. امام صادق در جایی نشسته بودن، اوصاف آخر الزمان رو میفرمودن که در آخر الزمان چی تو میشه حالات مردم بیان کردن. ترسیدن به این جمله فرمودن رحم الله من حببنا الى الناس ولم يكرهنا الیهم. خدا رحمت کند اون انسانی را که وسیله فراهم می کند که محبت ما در قلب مردم جایگزین بشود، نه اینکه مردم از ما بدشون بیاد. یعنی یه جوان اگر چنانچه در خانه اصلاح شد و نمازش مرتب خون، اذیت به پدر و مادر نکرد، خوش اخلاق بود و امثال اون، مردم میگن قربون مکتب امام صادق که اینه اینجور عوضش کرد. اما اگر اخلاقش بد شد میگن چه امام صادقی که بچه های ما رو اینجور تربیت کرده. برضا امام صادق در یه جای فرمودن، این هم جمله خیلی جمله جالبی است، که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. بابا باعث آبروی ما باشید، نه باعث این که آبروی ما ریخته شه و مردم نسبت به ما بدبین بشن. پس بنابراین نهمین وظیفه ما اینه که ما اخلاقمون، رفتارمون یه جوری باشه که مردم خوشبین بشن نسبت به ائمه اطهار و نسبت به دین، نه اینکه نسبت به دین بدبین بشن و بغض خاندان عصمت و طهارت در قلب مردم جایگزین بشن. این وظیفه ماست. حالا هر کدوم ما از پیر و جوانم باید بشینیم حساب کنیم ببینیم چی کار ما باید بکنیم که آبروی امام زمان را نبرده باشیم. دهقان، امام جماعت، مدرس، دبیر، اداری، نمیدونم هر کس، بازاری، زن، مرد، خودش میتونه تشخیص بده که میتونه چیکار بکنه که باعث آبروی امام حسین و امام زمان باشد، نه باعث آبروریزی اونها. قرآن مجید در سوره آل عمران میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. میفرماد پیغمبر به مردم بگو اگر شما خدا رو دوست میدارید و اگر راست میگید که خدا رو دوست میدارید برنامه پیغمبر رو ازش پیروی کنید. پیروی از برنامه پیغمبر نشون دهنده اینه که شما خدا رو دوست دارید. آبروی خدا رو نگه داشتید، آبروی پیغمبر رو نگه داشتید. اما اگه یک کاری کردید که آبروی خدا پیغمبر از بین بره، پیروی از پیغمبر مکتب پیغمبر نکردید، شما خدا رو دوست نداشتید. وقتی یه امتیاز دیگه در کار هست که اگه قرآن نفرموده بود نمیگفتن یغفر لکم ذنوبکم. یکی از چیزایی که گناه انسان را میبخشد و میآمرزد اینه که انسان آبروی خدا و آبروی اولیاء خدا را نگهداری کنه. اگه یه کاری کردی که آبروی اونا محفوظ بود یغفر لکم ذنوبکم، ولی اگر چنانچه نه مخالفت کردی اینطور نیست. الان قرآنم در آیه بعد مطلب را اینطور می‌فرماد قل اطیع الله و رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. اطاعت کنید از خدا و پیغمبر تا آبروی اونا رو نگه دارید. یعنی اگه اطاعت از خدا پیغمبر کردید یه دوزی نمی کنید، دروغ نمی گید، غیبت نمی کنید، خیانت نمی کنید، مال مردم رو بر نمیداری، ارض مردم از بین نمیبری، به ناموس مردم تجاوز نمی کنی. اما اگر چون توی کسی تا این تولاو به عکسش کرد، هی گفت من خدا رو دوست میدارم، پیغمبر رو دوست میدارم، امام زمان رو دوست میدارم، اما هر کاری که دلش میخواد میکنه، ساز آواز حلالش میکنه، دو قمار حلالش میکنه، دو ربا رو حلالش میکنه، قصب مال مردم حلالش میکنه، همشون که طور نیست آقا حلالش کردن. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگه خرجت جدا کردی از خدا و پیغمبر، خدا آدمای کافر رو دوست نمیداره. یعنی مؤمن واقعی کیه؟ مؤمن واقعی اونه که پیروی کند از خدا و پیغمبر و آبروی خدا و پیغمبر و امام زمان را نگهداری کند. کافرم اونه که آبروی خدا و پیغمبر و امام زمان را با اعمال و حرکاتش بریزه، از بین ببره. و متاسفانه بعضی از ما مشمول این مطلب هستیم. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان كنتم تحبون
السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، امروز به عنوان تسلیت و فاتح بردیم کنار خانه مولا امیر المؤمنین. فرزندان آقا چند روز مجلس رفت آمد و فاتحه داشتن، زن و مرد برای تسلیت بازماندگان به خانه آقا آمدن، عزاداران گریه می کردن، مردم احترام به اونا می کردن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تنها کسی که برای او نگذاردن کسی گریه کنه سید الشهدا بودن، نگذاردن بر آقا مجلس فاتحه بگیرن، نگذاردن گریه کنن تا وقتی که زن و بچه را به مجلس یزید بردن. آقا زین العابدین مفتزه و رسوا کردن، یزید و یزیدیان را یزید دید دیگه کار از کار گذشت، مردم فهمیدن چه شده، لذای قدر آزادی داد به اهل بیت، دستور داد برید بر حسینتون مجلس عزا بگیرید. اولین مجلس عزایی که گرفتن یکی از همسران یزید آمد در مجلس عزایا، نام این زن ام حبیبه بود. وقتی وارد مجلس شد سوال کرد شما کی هستید از کجایید؟ گفتن ما اهل مدینه ایم. روشه کرد به زینب کبرا، زینب بزرگ زنان اسیر بودن، صدا زد خانم من یه آشنایی داشتم در مدینه، بگید ببینم آیا شما او را میشناسید یا نه. من یه زمانی در خانه علی بودم، آبای بچه پسری داشت به نام حسین، من علاقه عجیبی به این بچه داشتم، بگید ببینم آیا از این آقا خبر دارید یا نه. زینب فرموده باشن ام حبیبه حسین ما سر بریدش در مقابل یزیده، صدا زد گریه کرد ناراحت شد، صدا زد خانم این حسین یه خواهر کوچکیم داشت، خیلی به او علاقه من بودم، اسم خواهرشم زینب بود، بگید ببینم آیا از زینب خبر دارید یا نه. فرمودن ام حبیبه به خدا من زینب حسینم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا أيد بهم إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره بجاه محمد وآله.